اونو که اضافه میکنی؟
زعفران ما نمیدن.
خب بیشتر
آره بزنی.
چقدر غذاش بیمزه است. ای این چجوری 15 کیلو اضافه از گرفته با این غذاها؟
نه زعفران ما به برنج بیشتر میزنی. اصلا خب نه بهتر که به خورشتم بزنی.
آره اون دوتا قول
آخرش شدی. زعفران آخرشه.
آره دیگه آخرین قولا رو که زد که دیگه خاموش کردید خورشتم تا دیگه قول نزنه زعفران. از چون هر چیزی که معطر باشه مثل زعفران مثل هل اینها هرچی انتها اضافه بشه اون طعمش میمونه. چقدر میدی حامد امتیاز از 1 تا 5؟
چهار.
آره چهار. تردیگ برنج دوراسی چی بود سر خانم؟
خب هم یا نون میذاریم یا هم مال خود برنج.
آها سیب زمینی نمیذارین شما؟
سیب زمینی شده مکارونی.
آها
حالا نداشتیم
بذار شما برای این برنج
جواب میده
خیلی هم خوشمزه میشه. بعد اون تعدیکی که با خود برنج میمونه خشک میشه خیرچ خیرچی میشه.
آره.
آب خورشو که میزیروش میذاری یه خورده خیس میخوره.
آره
وای چهار امتیاز داد. ما هم چهار امتیاز بدیم دیگه.
آره
هشت امتیاز. خب میخواییم بریم جمع ببندیم. آماده این سهر خانم اینا چجوریه؟ هشت چیه؟ این چهار چیه؟ هشت چیه؟
خب اینا بشمار دیگه.
ما سه مرحله مسابقه رفتیم. چطور الان چهار مرحله مسابقه؟ چرا 5 تا امتیاز داری؟
نه 1 2 3 4 5 تا درسته دیگه.
ما 5 مرحله مسابقه نرفتیم.
چرا رفتیم دیگه؟ اسفامیلی رفتیم.
تو این یه 4 گذاشتی یه 4 دیگه. این 4 خط بزن میشه 8. این میشه 4. چی گذاشتی اینجا؟
نه این 4ی که
عزیز محمدی یادت بخیر.
این 8ی که ما دادیم دیگه.
ما 5 مرحله نرفتیم. 4 مرحله رفتیم
این
مسابقه.
اسفامیلی بود.
خب
این بعدی بود
مال ساختن چیزا بود کلمه ها.
اینم اینا بود.
خب
اینم این آخریشه.
آشپزی دو تا 4 میشه 8.
دو تا 4 میشه 8.
خوف نگیری آرش.
خب بیا
اینم مال چیه؟
خب این همین آخریه. گفتش یه 2 من بهش میدم بابت غذا.
ما هم 2 دادیم.
پس میشه... یه 2 اضافه است.
آره یه 2 اضافه است.
من فکر کنم یه 2 من باید بدم. یه 2
نه کلا یه 2 ایم ما.
آها یه 2
حالا جمع میبندیم.
حالا
سحر خانم آماده این؟
بله
8 و 4
12
و 8
20
و 8
28
حامد آماده ای؟
بله
7 و 4
12
و 8 و چهار
23
با اقتدار کامل سرکار
خانم سحر 28 و حامد 23.
بله به خیلی خیلی آرزوی خوشبختی میکنیم براتون. امیدوار هستیم که این دختر گلتون صاحب برادرم بشه انشاءالله. خدایا براتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. خیلی ممنونم که اجازه دادین باهاتون شوخی بکنیم. امیدوارم که سال خیلی پرخیر و برکتی برای خودتون خانواده همه عزیزانتون باشه. بی نهایت متشکریم.
خیلی بهتون خوش بگذره بچه ها.
یه ترانه باحال هم میخواییم تقدیمتون کنیم
بریم.
در پناه شما.
ممنونم. خداحافظ.
خداحافظ بچه ها. خداحافظ.
کنار تاروم هم چه حس خوش رنگی دستامو میگیری میمیره دلتنگی. کنار تاروم هم سبکتر از بابدم از چوق چشماته که این همه شادم. شبام پر از نوره از بس که تو ماهی تو خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه سرشار از احساسم کنار تو دارم خوبی رو میشناسم. یه لحظه که نیستی یه دنیا دلتنگم، بی حوصله میشم اصلا نمیخندم، کنار من باشو هر لحظه عاشق دار، عشق و ستایش کن تا لحظه آخر، شبام پر از نوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی، سرشار از آرامه سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم،
ساعت 11:06:10 است. سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید از طریق رادیو گفتگو و شنونده برنامه 100 سال به این سال هستید. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تقریبا ما یک 45-6 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم، اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فیروزی سلام علیکم، عیدتون مبارک، اعیاد شعبانی هم بر شما خجسته باد.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، و بنده متقابلا عرض تبریک دارم هم سال جدید هم اعیاد شعبانی به ویژه ولادت با سعادت امام عصر علیه السلام.
زنده و سلامت باشید. آقای فیروزی شما الان کجا تشریف دارین قربان؟
من الان منزل هستم.
اصالتا کجایی هستین؟
من اصالتا استان فارسی شهرستان فسا و نماینده شهرستان فسا هستم، ولی الان خب مقیم تهران هستم و منزل خودمون.
الان تو تهرانی؟
بله.
من نرفتین فسا؟
بله، خب چون حوزه انتخابی ما وظیفه داریم مستمر سرکشی کنیم، من حدودا یک هفته حوزه انتخابیه بودم و الان برگشتم تهران، آماده میشیم انشالله برای جلسات مجلس که
انشالله شنبه انشالله اولین جلسه در سال 1400
یک شنبه.
بله 15 هم درسته؟
دقیقاً
بله 15 هم. اتفاقا آقای محمود زاده ما پدرشون فسایی هستن، تهیه کننده برنامه هستن.
سلامتی،
زنده و سلامت باشید انشالله، قربونتون برم. چطور بود آقا فسا؟ خوب بود
فسا؟ الحمدلله خوب بود، مردم وضعیت شهر وضعیت مناسبی بود الحمدلله، تقریبا پروتکل ها رعایت
میشد،
شرایط بهداشتی بهتر از گذشته بود و آمار درگیری های به کرونا بسیار بسیار کمتر
شد،
شهرم در وضعیت آبی بود.
الهی شکر انشالله که همه ایران و همه جهان انشالله به وضعیت سفید برگردن و زندگی هایی که مختل شده خورده بهتر بشه. انشالله. چند فرزند دارن آقای دکتر فیروزی؟
من 3 تا، یه 2 تا دختر دارم یه پسر.
شما چقدر خوشبختین 2 تا دختر دارین ها.
بله بله
والا دخترم بابایی و چی دیگه.
دقیقا
آقای دکتر فیروزی خداییش عیدی بیشتر به دخترها دادین دیگه نه؟ خداییش
خب من به نسبت سن بهشون دارم.
سنی خب بگین سنا رو بگین ببینیم چند سالشونه اگر تحصیلات عالی هم دارن.
دختر بزرگم 23 سالشون هست و ازدواج کردن، چون ما 19 ساله زمانی که دانشجو بودن.
الان بابا بزرگی شما؟
نه دامادم 21 سالشون بود، دخترم 19 سالشون، ازدواج کردن، دوتا خانواده کمک کردین که درستشون رو تموم کردن.
فامیلن دامادتون؟
نه دامادمون احساس اهل کاشان.
بچه کاشونه؟
بله بله. خب ما معمولا سعی کردیم یه دامادی که یکم ترسش بیشتر باشه از ما انتخاب کنیم.
ترسش بیشتر. میگم آقای دکتر گوشت لوبیا خوردید و؟
دقیقا
نونو گابجه چه تا نونو گابجه هم خورده چما؟
بله
خب
بعد بچه بعدم پسر هست که الان دانشجوی دانشگاه آزاد هستن، رشته مدیریت گمرکی میخونن.
چقدر خوب.
بعد 20 سالشون هست، 31 سال دقیقا. و بچه آخرم دختر هستن که 17 سالشون از سال آینده انشالله کنکور
آماده داره میشه برای کنکور.
بله دقیقاً. بله
خب من آرزوی موفقیت سلامتی دارم انشالله، همگیشون سلامت و تندرست باشن، سایه پدر مادرم بالا سرشون باشه انشالله که موفق باشن و باعث فخر خانواده بشن و همینطور فخر ایران انشالله. خب نفری چقدر عیدی دادین این مهمه آقا ما فضولی
ما با توجه به شرایط اقتصادی که هست واقعا رعایت این وضعیت اقتصادی باید توسط همه اتفاق بیفته، خصوصا بالاخره کسانی که یه موقعیت یه جایی
داره، یه پستی مقامی بر مسئولیتی
بله
دارن،
بله که مردم بالاخره عادت کنن به این، در حقیقت نگاهشون به اونها تنظیم بشه.
خواهی وقتا نگاه میکردیم دلمون میسود، حالا نگاه میکنیم بگیم بابا از خودمونن.
یه زیادی ندادم چون من مردم شهرستان رو میبینم که همه با مشکلات گرفتار هستن توی وضعیت اقتصادی. من به دامادم و دخترم هر کدوم یه تومن هدیه دادم، به پسرم 500 و به دختر کوچیکترم 300.
خب این یه تومانی که شما دادین، حالا بعضیا میگن بالاست، ولی خب اینا زندگی دارن، زن و شوهرن.
بله خب اونام واقعا خرج زندگیشون
آره.
بالا هست.
یعنی شما بیشتر نگاه به این کردین که
بله، نگاه اقتصادی
کمکی بهشون شده باشه.
بله.
آره و الا خانم چی، همسر چی بردن؟
خانمم خب تمام
زندگی
شماست دیگه.
آره شما یه کارت دارین که حقوق میاد توش به اسم شماست، صاحب رمزنیشون. آره صاحب رمزنیشون.
دقیقاً بعضی وقتاشون به ما مبالغی پرداخت
پول تو جیبی میگه. آقای دکتر فیروزی خیلی زشته بعد از اینقدر زندگی و چه میدونم مدرک دکترا و توی مجلس بودن پول تو جیبی از خانمتون میگیرین.
حالا جالب اینه که ما چون صبح میریم مجلس، شب برمیگردیم، معمولا مغازه‌ای نمیبینیم که هزینه بخوایم بکنیم.
آره خرجی نداره.
خرید خونه که انجام میدیم دیگه، در حقیقت اون مسیر برگشت که میریم خونه، گاهی خرید خونه میگن انجام بدیم، اونا رو انجام میدیم. دیگه هزینه دیگه ای نداریم ما معمولا.
نه میدونم. میدونم.
حتی آقایون عموما همینطور هستن، چون واقعا مثلا مردا چون با توجه به شرایط اقتصادی دستشون تو هزینه هم هست، خب
درسته.
خیلی مدارا میکنه. حتی خانم ها انصافا خیلی کمک میکنن تو شرایط فعلی.
نه قبول دارم.
هزینه های منزل رو خیلی پایین میاد.
شما خودتون حالا مشغله، من میدونم مجلس خیلی زیاد هست به لحاظ فکری و به لحاظ کاری، به ویژه حالا مثلا توی اسفند ماه و به ویژه روزهای واپسین سال 1399 برای حالا تصویب این بودجه 1400 تو مجلس توی سه نوبت در حال فعالیت بود و بعضی شبا تا ساعت 10 شب هم طول میکشید. بله یه مقدار همچین کار بسیار سخت بود، ولی به صورت ذاتی و درونی شما اهل کمک هستین توی خونه؟ حالا بعضی از مردا اصلا یه لیوان آبم که میخورن میذارن همونجا، بچه که پاش میخوره به اون لیوانه برن، بچه نمیبینی لیوانه نمیبینی.
از... من معمولا از گذشتم همینطور بوده، الان هم همینجور هست. من معمولا کمکی بکنم توی خونه، اصلا حالا بعضی از کارها از جمله مثلا جارو رو من انجام میدم.
ای جانم
نظم مثلا چینش وسایل رو معمولا چون من توی قضایی کم ذوق دارم انجام میدم. خریدای خونه رو عموما تقریبا به جز موارد استثنا خودم انجام میدم، یعنی از مجلس که میام یا روزی که تعطیل هست خریدا رو انجام میدم. خیلی وقتا هم تو تروار انجام میدم، یعنی
آره
میدونه بار اونجا خرید میکنیم، خرید منزل، و معمولا سعی میکنیم خرید هفتگی داشته باشیم
که مجبور نشین
دیگه. بله آره. مجبور نشین بین روز.
آره
نه من منزل کار میکنم. اتفاقا ایام همین قبل از عیدتون کمک میگردم توی تمیزی خونه،
از نردبون نیفتادی
که هم از زیر پامون در رفت.
ها ببین
زانبون همه کم هستی
وای
دقیقا. این نشوندنه یک کار میکنی،
داشتین دیوار تمیز میکردین، شیشه پاک میکردین،
من دارده با چیز لوستر هایی بتمیز.
آه بلوستر رو اومدین تمیز کنین. وای وای خدا بهتون رحم کرده. دستبخت همسر چطوره؟ خوبه؟ راضی هستین؟
بله الحمدلله ایشون بچون وقت میذارن برای این کار، دستبختشون خیلی خوبه. بله
الهی صد هزار مرتبه شکر. الهی صد هزار مرتبه شکر. من آی دکتر مجتبی الله فیروزی خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما هم کلام شدم.
ممنونم بزرگوار.
شما صادقانه صحبت میکنید، خیلی بیریا حرف میزنید. امیدوار هستم که هر آنچه که در ذهنتون دارید، هر آن طرحی که هست، پیشنهادی هست، حالا به صورت هر چیزی که میخواد در مجلس مطرح بشه، امیدوارم هر آنچه که به خیر و صلاح مردم منطقه و کشور عزیزمون ایران هست، با دفاع شما، با صحبت‌های شما انشالله در سن مجلس رأی بیاره و انشالله سفره مردم که حالا کوچک شده و بی‌برکت در سال 1400 به همت همه عزیزانی که یه پست و مسئولیتی دارن دست به دست هم بدن، سفره بزرگتر و پربرکت‌تر بشه انشالله.
ما واقعا آرزو داریم و امید داریم که همه مسئولین دست به دست هم بدن تو شرایط
انشالله.
فعلی که واقعا شرایط سختی هست برای مردم، خصوصا برای نسل جوان که انصافا هم لحاظ اشتغال و هم از حیث ازدواج تو شرایط
انشالله
بسیار سختی هستن. انشالله گشایش هایی ایجاد بشه و
انشالله
شعار سالی هم که
بله پشتیبانی بکنیم از هم
شده بله و حمایت کنیم از وضعیت تولید و رفع مانع کنیم که انشالله گره باز بشه و کشور ما به شرایط
انشالله
مطلوب برگرده.
انشالله قربونتون برم آی دکتر
فیروزی، منم تشکر میکنم از شماری و همکارانتون و جناب آقای محمودی عزیز که در ما هستن.
بله قربونتون
برم تهیه کننده برنامه.
از اون پشت شیشه دست کن دادن من دست کن
دادن خدمت شما
براتون برای خودتون خانواده همه عزیزان تو آرزوی سلامتی دارم.
زنده باشید
در پناه خدا باشید. قربونتون برم
زنده باشید. متشکرم.
علی یارتون خداحافظ. خدا گفتگو کردم با دکتر حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 11:18 است و شما همچنان شنونده یه برنامه 100 سال به این سالها از رادیو گفتگو هستید. ارتباط بعدی برقرار شده که در واقع من این ارتباط رو برقرار میکنم. علیرضا تابان رفت از استودیو بیرون. ارتباط بعدی اون با جناب آقای دکتر صادق خلیلیان، وزیر سابق وزارت جاده کشاورزی. جناب آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، سال نو هم بهتون تبریک میگم.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز. متقابلا سال نو و روز طبیعت رو به همگی شما عزیزان و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
قربون شما برم، سلامت باشی. شما خوب بید؟
الحمدلله شکر خدا.
تا این چند روزی که از عید گذشتتون خوش گذشته؟
بله الحمدلله خوب بوده. البته خوب دید و بازدیدای خیلی محدود و کنترل شده و این
آره خب الان آره. مشکلات هستش. شما اصالتاً؟
من خوزستانی هستم.
خوز جنوبی هستید؟
بله بله.
منم اصالتاً کرمانی هستم.
بله بله دیگه بالاخره اهل خطه جنوب
هستم.
همه مردم آره. ایران یک تن و یک واحد هستم.
نه یه حس جنوبی بهمون دست داد.
بله خواهش میکنم.
خوبید؟ شما مثل زمان جوانیتون هنوز آرزو دارید؟ آرزو منظورم شخصیتی سازی
بله 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 همیشه انسان با این آرزوها، ولی خب نباید آرزوهای خیلی طولانی و آمالهای بلند آدم دنبال کنه.
آره طبیعتا همینطوره. آقا با تعجب شعار سال دیگه، تولید بله. پشتیبانی ها مانع زدایی ها. من سکوت میکنم و دقایق و صحبت های شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم که ببینید پای توسعه و پیشرفت و ایجاد ثروت در هر کشوری تولید هستش و طبیعتاً به دلیل اهمیت این موضوع بایستی مورد پشتیبانی قرار بگیره و موانع اون به اصطلاح برطرف بشه. برای اینکه اینها محقق بشه سه تا بازیگر اصلی وجود دارن. یکی دولت هست که البته مجلس هم ما جزء همون بخش حکومتی حساب میکنیم. یکی هم به اصطلاح خود تولید کنندگان، یکی هم مردم هستن. خب ما دیروز اشاره کردیم که دولت بایستی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی رو به خصوص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط رو الان در اولویت شماره یک خودش قرار بده. یکی دیگر این استش که جلوی واردات بیرویه رو بگیرن و اجازه ندن به تولید داخل لطمه بزنه. این دوتا بحث خیلی مهمی هست. برخی از واحدهای تولیدی الان مشکلاتی در خصوص بدهی بانک ها دارن، بدهی به مثلا سازمان امور مالیاتی دارن، بدهی به تامین اجتماعی دارن. اینا رو به نظر من دولت بایستی در یک اقدام فوری به اصطلاح استمهال کنه برای اینها تا بتونه اون موانع از جلوی روی این تولید کنندگان عزیز تو این سال مهم برطرف بشه. و در این حال یکی از نکته های خیلی مهم بحث پنجره، ایجاد پنجره واحد هست.
بله.
که به اصطلاح تولید کنندگان در چرخه اداری و پیچ و خم‌هایی که وجود داره داره اذیت نشن و دچار مشکلاتی نشن. خب طبیعتاً علاوه بر این که دولت بایستی این اقدامات و کارها و به اصطلاح مسائل دیگه هم هست، یعنی اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب جهت حمایت از تولید، نه جهت حمایت از به اصطلاح واردات، مثل همین ارز دولتی که متاسفانه از سال 97 اختصاص پیدا کرد، منجر به رانت و قاچاق شد و عملاً به جای اینکه از تولید و معیشت مردم حمایت بکنه،
بله،
منجر به واردات بیرویه و در این حال قاچاق و رانت و پولی که متعلق به ملت بود رفت تو جیب یه عده خاص. خب این ها بخشای بی تدبیری هست که بیش از این که تحریم تأثیر بگذاره، این بی تدبیری ها هست که اثر میگذاره. این سیاست ها هم بایستی اصلاح بشه.
خواهی دکتر، سوال های مشکلات هستش.
بله،
صحبت
بله.
هم خوب میکنیم. مشکل برسته. کجاست؟
مشکل اراده است. یعنی ما وقتی میگیم به اصطلاح این عرض بایستی اصلاح بشه، مجلس در یک اقدام دو فوریتی، دولت میتونن با مجلس یا کمیسیون تشکیل بدن و ظرف یک ماه اینو برطرف بکنن. ببینید اراده و شهامت دولت ها خیلی مهمه. مثلا بحث هدفمندسازی یارانه ها از قانون برنامه سوم وجود داشت، اما معمولا به دلیل به اصطلاح حاشیه ها و یا تبعاتی که اینجور کارهای مهم داره، دولت ها ترجیح میدن کمتر بهش بپردازن و وقتشون رو صرف امور میکنن که به اصطلاح خیلی ساختار شکن نباشه. نتیجهش این شد که مثلا 10 سال این تر عقب افتاد تا اینکه مثلا سال 89 و 90 اجرا شد. میدونید که ما اگر سال 89 به اصطلاح اون بحث طرح بنزین اجرا نمیشد، مطمئن باشه تو بحث تحریم ها ما به اصطلاح مشکلات عدیده از نظر واردات بنزین به وجود می اومد. خب ببینید این هاست که هم بایستی شهامت وجود داشته باشه هم به موقع اجرا بشه. البته مردم هم وظایفی دارن، مردم هم وظیفشون این هستش که بیان از تولید داخل حمایت کنن، خریدشون رو بیشتر اختصاص بدن به تولید داخل. اما ادارات دولتی هم که بزرگترین متقاضی کالا هستن در کشور، اینا باید دولت بخشنامه کنه که هیچ گونه کالای خارجی خریداری نشه. خب ببینید این اراده است که به خود دولت ارتباط داره. دولت اجرا نمیکنه، مجلس وظیفه داره اون وزیر رو بخواد. من مجلس برای همین تشکیل شده، چون که همه ملت که نمیتونن بیان یقه دولت رو بچسبن که چرا این کارو نکردی. نماینده های خودشون رو میفرستن. این نماینده ها اساره ملت هستن. این اساره ملت برای چی هست؟ برای نظارت هستش. اینجاست که میگیم چقدر پس چرا مثلا مسائل باقی میمونه. یعنی بعضی موقع ها شهامت اجرای یک قانون رو دولت نداره، مجلس باید نظارت کنه و این نظارتش باید مؤثر واقع بشه. در این حال خود تولید کنندگان عزیز هم وظایفی دارن، یعنی همش نباید تکیهشون به اینکه آقا دولت چی کار بکنه، مردم چی کار بکنن. خب مردم میخوان بیان برن خرید کنن، یک کالای کم کیفیتی رو میبینن، میخوان یک پول گرانی هم بابتش بدن. اینجا تولید کنندگان بایستی در درجه اول به عنوان یک راهبرد اساسی طبق استاندارد کیفیت کالا تولیدشون رو تنظیم بکنن و این تولید رو هم بایستی پشتیبانی و خدمات پشتیبانی براش بگذارن. این خیلی مهمه. یعنی اول پشتیبان و مانع زدا در این مسیر خود تولید کنندگان هستند که بایستی بتونن از تولید خودشون حمایت بکنن و بتونن یک جنس با کیفیت مناسب در اختیار ملت قرار بدن که اون ملت میخواد از اینا پشتیبانی بکنه با خریدی که از کالای ایرانی انجام میده. من مطمئنم اگر کیفیت به اصطلاح متوسط به بالا هر کالای ایرانی داشته باشه، ایرانیان حتما اون کالا رو خریداری میکنن. چرا؟ برای اینکه دارن از اشتغال فرزندان خودشون یا پدران خودشون حمایت میکنن. مگر چه کسی در این واحدهای تولیدی به اصطلاح مشغول به کار هستش؟ یا پدر من هست، یا برادر من هست، یا فرزند من هست؟
بله، بالاخره کس.
بله، بنابراین من به نظرم میاد که به اصطلاح مابین این به اصطلاح اجزا بایستی حتما این هماهنگی ها انجام بشه. تولید کنندگان اگر کیفیت کالای خودشون رو افزایش بدن، بازارهای هدف رو در اختیار میگیرن، هم بازارهای هدف داخل و هم بازارهای هدف خارج از کشور. اون موقع ما میتونیم به اصطلاح ارزآوری زیادی داشته باشیم، صادرات زیادی میتونیم داشته باشیم، جلوی واردات بیروی هم از این طریق گرفته میشه. یک به اصطلاح واردات بی کیفیت مشتری پیدا نمیکنه داخل کشور. چرا؟ چون که به اصطلاح کالای داخلی ما کیفیت لازم رو داره، با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار میگیره. یه نکته هم این هستش که خب حالا مردم میخوان برن از کالای ایرانی هم خریداری بکنن. همونجور که تولید کنندگان ما الان در بحث تامین نقدینگی برای تولیدشون دچار مشکل هستن، مردم ما هم الان توان خریدشون یه مقدار کاهش پیدا کرده.
یه مقدار نه، خیلی مقدار.
بله، من دیدم داشتید صحبت میکردید، سفره مردم واقعا کوچیک شده.
خیلی کوچیک شده.
یعنی حالا اگه نگید سفره باقی نمونده
دیگه، حالا رومو نمیشونه تا اونجوری بگیم.
بله، خدا خیرتون بده.
چیکار کنیم دیگه؟
متوجه معذورات شما بالاخره هستم، ولی واقعا جای تشکر داره. شما فرهنگ سازی میکنید و این مسائل رو پیگیری میکنید. دغدغه هایی است که مردم دارن و در این حال یک نوع فرهنگ سازی هم برای بحث حمایت از تولید هم هست. خب باعث این معیشت مردم تقویت بشه. خب میگن معیشت مردم چجور تقویت بشه؟ ببینید، دولت اومده ارز 4200 داده دست یک عده‌ای که برید کالا بیارید در داخل، کالایی که خیلی هاش هم داخل تولید میشه. اون فرد یا کالا رو نیاورده، یا اگر آورده از مسیرهای دوباره قاچاق شده رفته خارج از کشور. خب این به اصطلاح ارز رو ما میتونستیم اصلا یعنی سیاست رو کنار بگذاریم، این از رو ما با تفاوتش رو به خود تولید کننده داخلی و مصرف کنندگان بدیم. تا 3 برابر میشد یارانه مصرف کنندگان رو از همین محل ارزی که الان دیگه هدر شد رفت، ولی میتونست این تو جیب مردم، تو کارتی که مردم بره، مردم برن راحت بدون دغدغه. مرغ الان شده نزدیک 40,000 تومان. البته خب دولت داره تلاش میکنه توزیع بکنه، ولی خب ببینید وضعیت کشور ما اینی نیست که الان گاهی اوقات فیلم هاش رو میبینیم که صفای چند کیلومتری برای مرغ تشکیل بشه. بدونید که خب این فیلم ها میره خارج از کشور، همه فکر میکنن تو ایران قحطی هست، در حالی که این اقتصاد ما نیست. اقتصاد ما الان در اون حد از توان هست که نیازهای ما رو در حد معقول تأمین بکنه. بی تدبیری ما رو به اینجا میرسونه. خب میگن به اصطلاح ما خوراک دام و طیور رو از خارج آوردیم. خب از خارج آوردید دست کیه؟ چرا تولید کنندگان مرغ و گوشت و لبنیات دادشون به هواست؟ میگن آقا اینا دست ما نمیرسه، بخشش میرسه. خب ما این رو میتونستیم به جای اینکه ارز 4200 رو صرف واردات بکنیم، ارز اصلا آزاد میکردیم. من به شما قول میدم اگر ارز 4200 نمی بود، 1/3 تقاضای ارزی ما که کاذب هست میرفت کنار. خود همین کمک میکرد به بازار ارز که فشار به قیمت نیاد و 1/3 قیمت ارز میومد پایین. بعد دولت هر نوع حمایتی میخواست بکنه به جای اینکه ارز 4200 بده، ریالی کمک میکرد. به تولید کننده میخواد کمک بکنه، خب ریالی بده. میخواد قیمت رو ارزون در اختیار مردم قرار بده، ریالی اون ما به تفاوت
لابد نمیخواد این اتفاق بیفته دیگه.
یا اینکه اصلا پول رو به حساب مردم بریزه. برید مثلا طبق قانون عرضه و تقاضا به اصطلاح خرید بکنید. اینجا دو تا اتفاق میافتاد اگه این کار انجام میداد، یعنی پول رو به خود مردم میدادیم، هم به اصطلاح مردم این پول رو خودشون مراقبت میکردن و اجازه دست اندازی بهش نمیدادن، چون که به حساب هر ایرانی اون سهم خودش میرفت، و هم از طرف دیگر عرضه محصول افزایش پیدا میکرد.